أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بإنه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن یه چند مریض هست، اونا رو مد نظر دارن. فرمودن که توفیق داشته باشیم شفای حمدی بخونیم انشاءالله برای مریض هایی که مد نظره و اونهایی که به هر صورت کسایی که اینجا یا هر جای دیگه از شیعیان و محبان امیرالمؤمنین علیه السلام هن. اونها هم در واقع مریض هایی دارن که دوست دارن اونها شفا پیدا کنن. البته اون حکمتش دست خداست، ما وظیفمون انجام میدیم. انشاءالله همه اونها آرامش و سلامت و عافیت و شفا ببینن. یه حمد شفا برای همه اون مریض ها و مریض های منظور تلاوت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشف بشفائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. موضوع انکار ولایت رو گفتگو می کردیم، اجمالاً توفیق داشتیم، دانستیم ولایت بر مبنای اون چه که قرآن کریم به ما تعلیم می کنه و اون چه که از اهل بیت علیهم السلام در واقع به دست ما رسیده، چه سیره اونها، چه فرمایش اونها، ولایت چیزی جز سرپرستی و دلسوزی و مهربانی و نگرانی و هدایت و عنایت و اصلا این غیر از این نیست. اینا رو قرآن رسماً فرمایش میکنه که این خانواده اینطوری هن و یطعمون الطعام فعل مضارع دیگه، علت دوام این کار رو میکنن. بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، خیلی عجیبه. ولی خب وقتی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب میشه و کسی میاد خودش رو جانشین پیغمبر معرفی میکنه و با تازیانه میفته به جون مردم و مردم در واقع با خشونت برخورد میکنه، خب طبیعیه اگه وصایت، جانشینی، امامت، ولایت بخواد از اینجاها معنا بگیره و تعریف بشه، یه چیز دیگه عذاب در میاد. وقتی به معنای ولایت توجه میکنیم، بعد پیش خودمون میگیم که اگر ما چنین ولی مهربانی از سوی خدای متعال داریم، خدایی که فرمود ما اگر پیامبر رو فرستادیم، ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، رحمت برای همه عالمیان، چرا با همچی ولایتی کسی درگیر باشه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمایش کردن، گفتن امیرالمؤمنین در طول این دوران مثلا 23 سال جز این بود که همه زحمت و گردن شوهر من بود، همه جنگ ها رو او حاضر بود، جنگ ها به او در واقع دشمن مغلوب می شد، چی کم گذاشت برای شما؟ این چه رفتاری می کنی؟ یا امیرالمؤمنین علیه السلام در اون 5 سال، کمتر از 5 سال حکومتشون، بارها به مردم گفتن تو جنگ جمل، تو نهروان، تو صفین، گفتن آخه چرا این کارو میکنی؟ چی باید انجام میشد یا نشد؟ هیچ کس هم جواب نمیده. سید و شهدا علیه السلام در کربلا همینو فرمایش کردن، برای چی منو میکشین؟ این ولایت اگر کسی منکرش باشه، باش درگیر بشه، تعجب داره، آدم برایش سوال مطرح میشه چرا. دیشب توفیق داشتیم به این نقطه رسیدیم که این انسان تکبر داره، این انسان تکبر داره و این تکبر کار دستش میده. امشب 2 نکته مهم رو انشالله اشاره کنیم در ادامه بحث. یه نکته در ارتباط با حسادت ورزیه، یه نکته هم در باب اصلا رذایل اخلاقیه. ببینید قرآن کریم فرمایش میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت میورزید که خدای متعال از فضل خودش عنایت فرموده. نمیخوام حالا همه آیه رو بخونیم، انشالله تلاوت کنید، روایت زیادش رو ببینید. میخوام به یک کلمش توجه کنید، ام یحسدون. ببینید قرآن فرمایش میکنه قل اعوذ برم به ناس، من پناه میبرم به خدا، قل اعوذ برم به فلق، درسته؟ بعد فرمایش میکنه قل اعوذ برم به ناس، بعد یا برم به فلق من شر حاسدن ازا حسد. حاسد یعنی کسی که حسادت داره اما هنوز حسادت نورزیده یا الان حسادت نمیورزد، ولی وقتی حاسد حسده شر ایجاد میکنه برای تو. من شر حاسدن ازا حسد. حضرت یعقوب به حضرت یوسف میگه لا تخصص رؤیاک علا اخوتک فیکیدو لکه کیدا. حالا من اینجوری معنا میکنم، خدای ببخش، اینا یه حسادتی درونشون هست، اگه این خوابو نقل کنی اون فعال میشه. یکی دو فعل دیگه، نه؟ یعنی شروع میکنن به طراحی یه نقشه، یه کی. یکی دو لکه کیدن تأکید داره. بعد فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین. اینجا چی شد؟ بحث شیطان مطرح شد. کار شیطان چیه؟ کار شیطان همینه، اون حسادتی که در درون من هست اونو شعلهشو میبره بالا، روشن میکنه، فعالش میکنه. خب داریم حسادت رو میگیم. اون نکته دوم هم اشاره کنیم، این رو توی یه بحثی توفیق بود مستقل و نسبتاً مبسوط یه گفتگوی شد، اینجا من مختصر عرض میکنم ولی انشاءالله امیدوارم مبهم نباشه. ببینید ما انسان ها در درونمون یه صفاتی هست که ما با اونا میگیم رذایل اخلاقی، مثل غضب، مثل حسد، مثل شهوت، مثل حرص، درسته؟ یا از اون طرف مثل جبن، ترس، اینا در ما هست. بعضی گمان میکنن که آدم وقتی میره مثلا جای اخلاق مثلا یاد بگیره یا اخلاقی بشه مثلا هرچی، باید بتونه ریشه اینها رو در درون خودش از بین ببره، یعنی رذایل در اون ریشه کن بشه. این جمله، معذرت میخوام، این جمله درست نیست، این جمله غلطه. یعنی چی؟ یعنی غضب اگه در کسی ریشه کن بشه این دیگه آدم نیست، چون غضب یه جایی اثر مثبت داره، در واقع نتیجه مثبت داره. یه کسی آبروی شما رو میبره، یه کسی اهانت میکنه به پدر مادر شما، یه کسی میاد هویت دینی شما رو مسخره میکنه. خب من غضب باید داشته باشم؟ مگه میشه انسان غضب نداشته باشه؟ انسان باید شهوت داشته باشه، انسان باید حرص داشته باشه. نداشته باشه به چه درد میخوره؟ میشه سیب زمینی، میشه دیواری گچی. اصلا انسان باید اگر چیزی رو در کسی دید بعد یا غبطه بخوره یا بگه ای کاش منم میداشتم، یه همچه اتفاق باید بیفته دیگه، ولی من که تکون نمیخورم که. خیلی از پیشرفتایی که ما انجام میدیم خودمونم حواسمون نیست، ریز ریز مال اون چیزایی است که آدم تو دیگران میبینه. این مثلا این کارو کرد موفق شد، این چطور مثلا موفق، آدم حواسش هم نیست. بالاخره ما همینطوری رشد میکنیم، بچه‌ها همینطوری رشد میکنن، دیدیم بازی میکنن با هم. یه بار دقت کنید جمع بچه‌ها رو، مثلا یکشون یه دفعه میاد مثلا فرش پنگ کردن، فاصله داره، مثلا از این ور میپره رو اون، بقیه هم همین کارو میخوان بکنن، یاد میگیرن دیگه، اینطوری از دست هم به اصطلاح یاد میگیرن. این صفات باید در من باشه، اما اگر این صفات فعال شد و به فعل تبدیل شد، باید ببینیم جهتش کدوم وریه. یعنی شهوت در جهت مثبته، چون ما روحانیت که نداریم تو اسلام، که بگیم خدا مثلا خلق کرده یه چیز اضافه داده به انسان مزاحمشه. اگه این شهوت نبود، در اون میل به خوردن نبود، میل به چی و چی نبود، میشد ملک. خب هنر کردی، خب اگه میخواست خدا ملک خلق کنه، خب ملک خلق میکرد دیگه، درسته یا نه؟ نه، من با همین شهوت قراره تربیت بشم، من باید با داشتن این شهوت در واقع به معصیت نیفتم، ولی شهوت رو از بین بردن که نه دستور دادن، چون یادتون باشه اینا رو به شکلهای مختلف میشه از بین برد. اینایی که میرن مثلا میگن فلانی بیماری روانی داره، بهش یه قرص میدن، یه دارو میده روان پزش، آرام میگیره، بی قید میشه، میگن بی خیال میشه، بی غیرت میشه، هستش دیگه. و حتی با قرصهای روانگردان یا این قرصها آدم ها رو اصلا عوض میکنن مدلشونو، مثلا میشه گرگ صفت، میاد میزنه خراب میکنه میکشه، ککش هم نمیکشه. خب چرا میگیم این خیالو نکنید؟ ببینید اگر یه چیزی از ما خواسته نشده و امکانش هم فراهم نشده، شما وقت سرش بذارین عمرتون رو ضایع میکنید. پس من چیکار کنم؟ میگم خدای غضب در من هست، خب به تو پناه میبرم، از تو کمک میخوام، نه در غضب، در همه چی تو من رحم کن، من اشتباه نکنم. پس ببینید این اصلا هدایت یعنی این، اصلا زندگی یعنی این مواظب بودن، نه اینکه سویچ کنم همه مثلا اونایی که در من ممکنه زشتی آفرین باشه سوخته بشه بره. و تو چیکار باید بکنی؟ نه اتفاقا اصل زندگی تقوا، ورع، این متذکر بودن، مراقبت، این همش مال همینه دیگه. و از اون طرف برای اینکه وقت ناامید نشی، اگه اینا کار دستت داد، بعد خدا گفته بیا استغفار کن، توبه کن، جبران میکنم، میبخشم. آدم میبینه دو طرف قضیه، حالا خدایا ببخش، فکر شده است، منو رها نکردن، من برم این چنین تلاشی بکنم. خب پس اگر شهوت هست، جنبه مثبت دارد، جنبه منفی هم دارد. و اسلام هم چقدر زیبا به کسی نگفته آقا شهوت تو کور کن، میگه اگر میخوای ازش استفاده کنی قانونمنده دیگه، بالاخره باید یه تعهدی رو در پیشگاه خدا ما به هم دیگه داده باشیم. و همه چی، یکی از اونها حسادته. در رذایل اخلاقی که گفته میشه، بعضی از رذایل یه تعبیر جایگزین داره برای اینکه اون جنبه رزیده بودن و پست بودنش برداشته بشه، از جمله حسده. میگن اگر شما دیدین در کسی فضیلتی هست، برتری هست، سعی کنید همینو تبدیل قبطه کنید، و در عین اینکه در نزد او هست و شما آرزو نمی کنید از او سلب بشه، ولی میگین ای کاش منم مثلا میتونستم اینجا باشم، یا لیتنی کنتو معکم، این خوبه. و حالا در جای خودش اگر فرصتی باشه، بعد اون عبارتی که تو زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم اجمعین، اینو یه بار باید بهش توجه کنیم که خدایا به اون مقامی بری که یغبته جمیع الشهدا، یغبته جمیع الاولین، یغبته جمیع الاولین، همه قبطه بخورن. یعنی حسادت بکنن. نه دیگه، غبطه حسادت نیست. پس در اون صفاتی که ما به اونها میگیم رذایل اخلاقی، اون چیزی که اصله اینه که مراقب باشم این آتش شعله بر نشه. حاسد اگه حسده این شر ایجاد میکنه. لذا قرآن فرمود ام یحسدون، حسادت میورزید. حالا این فعل حسادت ورزی یعنی چی؟ خب طرف یه کاری داره میکنه دیگه، این کاری که انجام میدم و حسادت ورزی است. مدلش چیه من نمیدونم. میزنه ماشین یا رو پنچر میکنه، خط میکشه رو دیوار خونهش، نمیدونم یه خبر علکی ازش پخش میکنه، چیکار من نمیدونم چیکار میکنه. حالا صورت اون که چجوری یحسده رو من نمیدونم، ولی یحسده دیگه. خب چرا حسادت میورزی؟ چرا حسادت میورزی؟ هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب تو هم از خدا بخواه خب من فضله. و اساسا چرا حسادت میبرزی؟ حالا فلانی یه صفت خوبی داره، یه فضلی داره. این همون نکته است که دیشب عرض کردیم. اگه در من تکبر باشه، من چشم ندارم ببینم کسی از من بالاتره. این که میگیم چشم ندارم ببینم کسی از من بالاتره، شما مثلا چقدر وزن نمیتونید بلند کنید؟ 50 کیلو. یه کسی همسن شما 100 کیلو هم میکنه، همی کف میزن، هورا میکشن، شما حسودید میشه. اما گاو 10 برابر تو بر میداره، 20 برابر تو بر میداره، یا اسب، حسودید نمیشه. چون اصلا اونو نمیاری تو جرگه نگاه کردن، اونو نمیاری تو میدانی که نگاه کنی و فکر کنی با تو مقایسه میکنن، همچی کاری نمیکنی. درسته. حسادت ما میره اونجایی که ما فضلی رو اقرار میکنیم. خوب دقت کنید. و خودمونو با طرف قیاس میکنیم، خودمونو با طرف قیاس میکنیم. اگه مثلا روایت باشد ملکی هست این کارو میکنه، شما میگه خب ملک دیگه، آقا بگه لحظه از این ور میره اون ور، از من چه انتظاری داری؟ درسته؟ شما اصلا حسادت نمیکنید. اما اگر ببینی یه نفر هم ردیف خود، هم تیپ، هم سن و سال و بخش شبیه تو، حسادت میکنی. درسته؟ خب اگر ما بخوام انسان از حسادت رهایی بدیم چی باید بگیم؟ باید مثلا تو کلاس بگیم انسان، این موجودات هم سنخ تو نیستن، حسادت نبرد. درسته؟ اگه ماهی داره شنا میکنه اینجوری، اگه کوسه دلفین شنا میکنه، تو ولو اینکه یه مایوی پیدا کنی، یه کلاهی پیدا کنی از پوست اینا، نه هست که میگن، تو دیگه نه دلفین میشی نه کوسه دیگه. خب تو همون تو ردیف انسانها عمل کن. درسته؟ به ملائکه کاری نداشته باش. اینی که ائمه علیهم السلام فرمودن بابا کسی رو با ما قیاس نکنید، فکر کنید برای خودشون گفتن، از خودشون کم میشه. نه بیچاره، وقتی خودتو قیاس میکنی میفتی به حسادت. راحتت کرده خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انتم لا تقدرون علی ذلک. اصلا از شما کسی این کارو نخواسته. الان امام رضا علیه السلام شما میرین زیارت، درسته؟ همه میرن زیارت، همه با امام رضا صحبت میکنن همزمان، همه دارن جواب میگیرن، از کسی مشکل نداره. شما میتونید همزمان جواب مثلا چند میلیون آدمو بدین؟ نه. وقتی نمیتونی اصلا نمیری تو ردیف حسادت. خوب دقت کنید، نوع افرادی که اهل بیت علیهم السلام اینجوری میخوان تعریف کنن که بابا اونا مثل مان دیگه، به من دیگه این جمله رو میگن و میخوان تو این باور زندگی کنن، دقت کنید، کم کم شروع میشه تو فضائلی که دارن شک میکنن، تردید میکنن، این که چیزی نیست. یعنی اون حسادت میبینید چجوری داره خودشو نشون میده. اینا خیلی ساده سا، ولی ما همیشه یه جور دیگه اینو نگاه میکنم. لا یقاس به آل محمدن صلی الله علیه و آله احد من هذه الامه. اصلا هیچ کی قیاس نکنه، اصلا اون تکلیف رو نمیخوان. ببینید خب اگه مثلا پدر شما اومد گفتش که فلانی تو تو هم مثلا یه دانش آموزی، تو هم یه دانشجویی، پسر فلانی هم دانشجوه، برو ببین چیکار کرده، درس میخونه، کار میکنه، نمیدونم شرکت میره فلان فلان، تو چی؟ عاطل و باطل. تو رو با اون مقایسه میکنه، درسته؟ اما تو رو با فیل که مقایسه نمیکنه. برو ببین فیل چقدر وزنه بلند میکنه، برو تمرین کن. نمیکنه این کارو. ما خودمون زمینه حسادت رو فراهم میکنیم، درسته؟ برادران یوسف کی از مرکب حسادت پیاده شدن؟ ما که گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا شما رو بر ما برتری داد، آخرش تموم شد، تموم شد. اصلا من خودم مقایسه نمی کنم، اینا لطف خداست به ما. خب اصلا این تکلیف رو نمیخواد، وقتی این تکلیف رو نمیخواد کسی تو رو مقایسه نمیکنه، نگران نباش، کسی تو سرت نمیزنه که تو چرا مثل اون نشدی، نه اصلا قصه نخور. خب این حسادت رو عنایت کنید ببینید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حالا آیه ادامهش خیلی مهمه، راجع به ملک صحبت میکنه، یعنی ولایت تکوینی. پس یه عده‌ای حسادت می‌ورزن، حسادت فعله، درسته؟ حسادت گفتیم اقرار به فضل در طرف مقابله، و اینکه شما اون شخص رو در حوزه‌ای می‌بینی که با تو قابل مقایسه است، درسته؟ درسته؟ خب با تو قابل مقایسه است، فضلی رو در اون می‌بینی، چیکار می‌کنی؟ اون فضل رو می‌ذاری زیر پات، زایش میکنی، چون تو که نمیتونی بری بالا، حالشو نداری درس بخونی کار کنی، ولی حال داری که اونو زایه کنی، اونو زایش میکنی، چون تو داری اینجا خراب میشی تو جمع. پس ببینید کبر و حسد چجوری با هم دیگه وام میدن. من دوتا روایت خدمتتون بخونم، خیلی روایتهای مهمیه، اینو عنایت بفرمایید. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد قال محمد وعجل فرجه الله لك أبو الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که یه روایتی هست، این زید آیات قرآن آمده، منتها نظیر این روایت زیاده. عرض کنم که مزامینی هم که تو این فضایی که ما گفتگو میکنیم در روایات آمده باشه زیاد. این روایتی که عرض میکنم میگه خدمت امام رضا علیه السلام بودم، عرضه داشتم که ابن رسول الله اخبرنی ان شجرت التي اكل منها آدم و حوا. میشه به من بگین اون درختی که آدم و حوا ازش خوردن چی بود؟ بعضیا میگن گندم بود، بعضیا میگن انگور بود، هر کی چیزی میگه چی بود. که اینو من یادمه توی یه مثلا مناظره گونه‌ای یه کسی داشت ایراد میگرفت به روایات، میگه آقا شما بهار رو واکن، ببین چند تا روایت راجع به درخت اون شجره منهیه داریم، آقا 5 تا میوه گفتن، این بالاخره یه دونش درسته دیگه، یه دونش درسته. خب بعد ببینید حضرت چه فرمودن. حضرت فرمودن یا ابا سعد این شجره الجنه تحمل انواعا، درخت های بهشت که یه میوه نمیده عزیز من. شما اگه تو بهشت انشالله باشین، اگه مثلا 1000 تا میوه باشه، الان میلتون یه میوه رو مثلا کشیده، مثلا یه باغ چند هکتاری لازمه، باید این ماشین برقی بهتون بدن بریم اونجا یه میوه رو بخوریم بعد دور بزنیم بیام یه میوه. این خرفا نیست. درخت های بهشت چند تا میوه داره؟ پس بی خودی تو روایت شک نکنه. گفتن بعضی میگن اون شجره منهی این درخته، بعضی میگن اون درخته. ولیست که شجرت دنیا. خب من بعضی قسمت های روایت رو عبور میدم، یعنی رد میشم که خیلی طول نکشه. حضرت فرمودن آدم وقتی که خدای متعال او رو تکریم کرد به این که ملائکه سجده کنن بر او، حتی ملائکه بر نوری که در صلب او بود سجده میکردن، قال فی نفسه، وقتی این سجده انجام میشه تو بهشتم بود دیگه، تو بهشت بود، قال فی نفسه هل خلق الله بشرا افضل منی، خیلی بابام به ما خدا حال داده، بهتر از ما خدا خلق کرده. به این اتفاقات بی خود گردن حضرت آدم نندازین که حضرت آدم ما رو از بهشت آورد اینجا. نه عزیزم، تو هر دقیقه بهش میزنی بیرون. بابا نشستی رو مبل، هوا خوبه، داری مثلا مطالعه میکنی، روایت میخونی، بعد یه دفعه تو دلت قنداب میشه. بابا عجب، ما بحثمون خوبه، گرفتار نیستیم، تو خیابون تو ترافیک نیستیم. به محضی که این تو دلت میاد خراب شد، برای خودت داری نوشابه باز میکنی. هل خلق الله بشرا عفا ولو منی فعلم الله عز و جل ما وقع فی نفسه. خدا فهمید تو دلش چی میگذره. خوب دقت کنید، تو روایت دیگه است این مضمونو داره. خدا دید این اگه تو دلش این باشه با همین مثلا فکر بره جلو، سقوط میکنه، بدبخت میشه. خدا خواست نجاتش بده. عرض کنم فناده و ارفع رأسک آدم، سرتو بلند کن، ونظر الی ساق العرش، نگاه کن به ساق عرش. سرشو بلند میکنه، بعد نگاه میکنه به ساق عرش، میبینه اونجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. فقال آدم یا رب من ها اولا. خدا اینا کیان؟ این اسمایی که اینجاست اینا کیان؟ فقال عز و جل ها اولا من ذریتک، اینا بعدن از نسل تو خواهند آمد. و هم خیرون منک. دیدیم بعضی بابا تحمل ندارن بچهشون بهتر از اونا باشه، اونا بهتر از تو هم. و من جمیع خلقی، از همه مخلوقاتم. و اگر اونا نبودن و لولا هم ما خلقتک ولا خلقت الجنه و النار ولا السماء والارض. اصلا اونا نبودن که من تو رو خلق نمی کردم، تو خلق شدی مسیر آمدن اونا. اصلا این حواست تو جمع کن، خلاصه اصل تو خلقت کیه. فیاک ان تنظر الیهم، مواظب باش به اونا نگاه نکنی. به عین الحسد. الله اکبر. موزه باشه بار با نگاه حسد به اونا نگاه نکنه. نمیگه حسادت نورز، نه نه اصلا بس اینجا نیست. به نگاه حسد نگاه نکن که این موجب میشه از جوار من میری، یعنی از بهشت میری. و فنظر الیهم به عین الحسد. خدا بهش گفت این کارو نکنه، ولی اون برخواه اینجوری نگاه کرد، خواست لج خدا را در خواست معصیت بکنه، ندیگه. و تمنا منزلتهم، گفت میشه ما این بشیم؟ خدای میشه ما اینطوری بشیم؟ به شما گفتن بگی یا لیتنی کنتو کنتر، مثلا ای کاش من باشم کنتو حسین. گفتن به شما میگه یا لیتنی کنتو مثلا اصحاب امام حسین. نه، یا لیتنی کنتو معهم. ما عدد این حرفا نیستیم. من بشم اصحاب امام حسین، ای کاش من با اونها باشم. آدم نگاه کرد، بالاخره این که اشکال نداره به طور طبیعی. خب آدم تمنا میکنه، میگه بابا ای کاش ما هم فلان. خدا میگه من بهت گفتم که. به محضی که اینو گفت، به محضی که این تمنا رو کرد، شیطان برش مسلط شد. حتی اکل من از شجرت لتی نهی عنها. و بر حوا هم تسلط پیدا کرد، له نظرها الی فاطمه علیه السلام به عین الحسد، حتی اکلت من از شجره که ما اکل آدم. درست شد؟ با من گفتم شو چه اینجوری نگاه میکنی؟ چرا مقایسه میکنید؟ فخرجه هم الله عز و جل عن جنته، بعد هبوط کردن به زمین. دیدین حسدو که چه میکنه؟ این حسد آدمه ها، یعنی اینها برگزیدگان خدا. یه روایت دیگه هم خدمتتون بخونم. عرض کنم که در خطبه قدیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الله علیه، حالا به تعبیر ما اینجوری بگیم، کلیدی ترین مطالبی رو که در واقع موجب نجات هست و موجب رهایی، نجات یعنی رفتن به بهش و رهایی از آتش، اونا رو همه رو میگن. من همه چی بهتون گفتم و در رأس اونها و محور همه اونها ولایت امیرالمومنین علیه السلام. من ولایت امیرالمومنین رو گفتم، معرفی کردم، ابلاغ کردم، ازتون اقرار زبانی گرفتم، گفتم بیان بیعت بکنید، همه معاشر الناس، تو همون خطبه قدیر ها، معاشر الناس، ای مردم، ان ابلیس اخرج آدم من الجنه، دوست شد دیشب خوندیم تو خطبه قاصه، مردم ابلیس آدم رو از بهش بیرون کرد. چجوری بیرون کرد؟ برای چی؟ برای مثلا بخشی یه خوراکی؟ این هست آدم اینقدر قد و قوارش؟ کسی یه خوراکی اونجا یه شجره منهیه بود، گو بریم بخونیم این چه مزه میده. این ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد، منافقان اونجا دارن ازت خطبه میخونه، این خطبه رو سنی هم نقد کردن به خاطر حسادت، سر حسادت. یعنی وقتی حسادت اومد وسط، حالا جالبه ببینید، فلا تحسدوه ف تحبط اعمالكم و تزل اقدامكم، مردم به او حسادت نورزید. به کی؟ همه معاشر الناس و امیرالمؤمنین دیگه، به امیرالمؤمنین حسادت نورزید که همه اعمالتون حبط می شود و قدمتون، اقدامتون می لغزه، منحرف می شه، نمی تونید تو صراط مستقیم برید. لذا اونجایی که فرمود معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، نه اینکه حسادت کرد به آدم و یه کاری کرد بیاد بیرون، نه بلحسد یه کاری کرد که آدم از بهشت بیرون بره، درست شد؟ فإن آدم اهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة و صفوة الله تعالى، حضرت آدم با یه دونه یه خطای کوچیک بلا سرش اومد، تازه اون صفوة الله بود، برگزیده خدا بود. فکیف انتم، شما چجوری؟ این صفت الله که نیستیم، ما هم که از صبح تا شب بالاخره یه تعدادی خطیه رو باید انجام بدیم دیگه، یه دونه که نیست که بیان شما این کار انجام بدید. و شما این بندگان خدا، ما یبغض علیا الا شقی، چی شدی دفعه سر از بغض امیرالمومنین در آورد قضیه؟ ببین حسادتی که بکنی، ببین تش از کجا سر در میاره. قرآن دو جا در دو داستان سرانجام حسادت رو بیان میکنه. یه جا از قرب و قربانن، دو تا برادرن قربانی میکنن، از یکیشون قربانی پذیرفته میشه، از اون که پذیرفته نمیشه. خب میگه تقصیر من چیه؟ خب انما یتقبل الله من المتقین، چرا منو تهدید میکنی؟ چرا به من گیر دادی؟ نه نمیشه. یعنی چی؟ تو امتیاز بیاری من نیارم؟ انشای تو رو 20 دادن به من نمره ندادن؟ کار دستی تو بهتر از من، ما که تو برادریم، چیکار کنم؟ حسادت موجب چی شد؟ کشتن. در داستان از یوسف و برادرانش حسادت به کجا اونا رو برد؟ مگه نگفت اقتلو یوسف؟ حتی اقتلو رو شیطان بهشون القا کرد، ولی بالاخره این مسیر بود دیگه. میگن نمی کشی نقلا یه بلایی سرش بیاریم. حالا بلا سر یوسف آوردن یه بحثه، این همه دروغ دقل ردیف کنن برای پدر و بعدم به پدرشونه بگن، بگن انکه لفی ضلالک القدیم، انکه فی ضلال مبین، اسطوره یوسف رو ببینی بابا، خیلی اصلا ببخشید از یعقوب عذرخواهی میگم این تعبیر رو بکنم، با اصلا خیلی پرتی، اصلا عوضی داری میری، بازم همون چیزای قدیمی، با یوسف و بحث ولش کن. زلال گمراهی قیامتی که نیست، زلال یعنی داری اشتباه کاری میکنی، نمیفهمی چی کار میکنی، خرابکاری داری میکنی. این حسادت کارو میبره به اون نقطهی میرسونه که هم این بلا رو سر یوسف میارن، هم پدر رو کور میکنن، هم خودشون به دروغ دغل میفتن. این همه آوارگی و بدبختی، آخر پیاده میشن دیگه از این فتنه، از حسادت. حسادت رو که میذارن کنار همه چی درست میشه. ما یبغض علیا الا شقی ولا یتوالی علیا الا تقی ولا یؤمن به الا مؤمن مؤمن مخلص و فی علی انزل الله سورة العصر بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. آدمی زاد به حال خودش باشه سرپاینیه، لفی خسر. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر این گروه که بعد تو روایت فرمودن دیگه، درسته؟ حالا ببینید، اگه به ما میگن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگین، یکی از فوایدش اینه کبر ازت دور میشه، و اگر طرف مقابلت هم تحمل شنیدن داشته باشی یا تو فضیلتی رو بشنوی، کبر از تو دور میشه. وقتی یه تابلوی را از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته شده میبینی، قربون صدقش میری، من نظر الى فضیلتن من سمع فضیلتن، اینا تو روایت دیگه، درسته؟ اینا هی کبر رو از بین میبره. ولی یکی هم نگاه میکنه میگه مگه میشه، آقا این چیه شما شیعیان میگین؟ در خیبر رو مثلا سلام علیکم برمد امیرالمومنین علیه السلام برداشته. ببخشین این سوالو گاهی میپرسن، من شاید قبلا هم به شما عرض کردم، یکی آمد گفت آقا یعنی چی در قلعه خیبر فلان یه نفری؟ گفتم تو اصلا قلعه خیبر رو دیدی؟ درش رو دیدی؟ بعدم حالا یکی برداشته، چرا زورش رو تو اومده؟ تو چرا احساس فشار میکنی؟ گفتم خدا نمیتونی یه کار کنی، یه بشری اصلا کوه دماوند رو جابجا بکنه؟ میتونه خدا یا نمیتونه؟ بعد گفت نمیشه بگی نمیتونه، گفت خب میتونه ولی نمیکنه. گفتم توصیه اخلاقی کردی به خدا؟ چی میگی؟ اصلا یه خدایی میپرستی که انگار صبح به صبح باید کارت بزنه خودشو با تو تنظیم کنه. ببینید چوبه ها تو، مگه میشه آقا یه نفر 1200 سال زنده باشه، جوان باشه؟ مگه تو جوان نگرش داشتی؟ مگه تو خلقش کردی؟ مگه روزی تو رو میخوره؟ آخه نمیشه که، قاعده این نیست. آخه مگه تو قاعده تعیین میکنی؟ به اینا که اصلا خدا رو برمیداره میکنه بشر که. تحمل فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، یه قلبی میخواد که امتحن الله قلب اول الایمان، قلبی که متکبره، آدمی که متکبره نمیتونه فضائل کسی رو تحمل کنه، نمیتونه. آدمی که متکبره حسادت میورزه، آدمی که حسادت میورزه انکار میکنه. این مال بیماری های آدمه. وقت جالبه تو روایت ما داریم، تو آیه قرآن هم داریم، هم بیماری رو میگه، هم عاملش رو میگه، هم چینو زیاد میکنه، هم درمانش رو میگه، همه رو داری میگه دیگه. امتحان کنید. یه روز یکی از دوستان آمد گفت آقا یه کسی هست من مثلا خیلی حسادت بهش دارم فلان اینا، گفت چیکار کنم؟ گفتم من بهت میگم ولی انجام نمیدی. گفت نه قطعا انجام میدم. گفتم اگه جایی رفتی از اون میشناختن صحبت شد، شروع کن فضائلشو به زبان بیار و بگو با صدای جوهردار، حسادت میپره میرسن. نه خب حالا من نمیگم فضایلشو، ولی تمرین میکنم حسادت نورزم. مثلا همین که نمیگی داری میورزی، همین که نمیخوای بگی داری تکبر میکنی. خب ببینید آدم رو، ببینید ابلیس رو، ببینید برنامه که ابلیس ریخته رو، ببینید ببینید پیامبر داره به منافقان میگه، میگه شما همین مسیر رو داریم میریم، حسادت میورزین. حالا شما متوجه میشین که لازم نیست برای اینکه شما توجیه کنید دشمنی خلفا رو با اهل بیت، لازم نیست شما برین به خلفا امداد رسانی کنید، بگن ما کمکتون میکنیم. حتما امام صادق علیه السلام تو خونش یه چیزی داشته، حتما یه برنامه‌ای داشته، می‌خواست یه کاری بکنه، توطئه‌ای بکنه. خلفا برخلاف نگران بودن. بابا تو که داری آتوم میده دست اونا، که اگه قرار باشه امام یه کاری بکنه، خلیفه ذهنش درگیر بشه یا بترسه، خب باید ببخشید ابن رسول الله، خب باید اینو اثر رو برداره. هر حکومت هم این کارو میکنه، در حالی که وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به تمام اهل بیت خاصتاً به امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که عزیزم کاری نکنی اینا بهانه دستشون بیاد تو رو بکشن. سید و شهدا علیه السلام چیکار کرد؟ اصلا از کاری نداشت حضرت، شما نامه نوشتین بیاین. اگه حضرت نمی آمدن میگفتیم با ما این همه التماس میکنیم، شما امامی، مگه نفرمود لولا حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر؟ ما همه داریم شما رو صدا میزنیم، میگیم بیان بر ما حکومت کنید. شما گفتین اگه بگیم ما میام، خب بیاین دیگه. حالا اگه حضرت میرم اونا، آقا شما چه ساده این، اونا نامه نوشتن رفتین، حضرت مسلم بن عقیل رو میفرسته، بیعت میگیرن. بیعت یعنی تای خط، دونه دونه بیعت میگیرن. جناب مسلم میگه آقا همه بیعت گرفتن دیگه، حله دیگه، همه مهر امضا اثر انگشت. بعد حضرت میاد، بعد میانه راه چند بار این اتفاق میفته، حضرت میگه من بر میگردم راه دیگه میرن، نمیشه. درسته، حضرت بهانه دست کسی نداد که شما بگید نه این بهانه دستش اومد. نه پس چرا؟ مگه مریض بودن این کارو کردن؟ بله مریض که بودن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این که مریض بودن. تو اون مرض میدونیش یه کبره، اون مرض حسادته، نمیتونه ببینه. خب حسود تمام تلاشش اینه، حسود تمام تلاشش اینه فضیلتی که گفته میشود از اون کسی که نسبت بهش حسادت میبرزه اینو از بین ببره. نزا شما ببینید بعد پیغمبر نهضت از بین بردن فضایل امیرالمومنین، من نشر حدیث، هر کی فضیلت میگفت دارش میزدن، میکشتن، تبعیدش میکردن، غارتش میکردن. فضیلت میگین از امیرالمومنین؟ حال میبینی ریشش چیه؟ بعد کشتن هر کس که میگه، بعد کشتن هر چیزی که از امیرالمومنین یه زیبایی نشون میده. مسیحای نجران اونجا که زندگی میکردن خیلی امیرالمومنین اهل بیت رو دوست داشتن، بعد قضیه مباهله که عقب نشینی کردن، اینا خیلی محب به اهل بیت بودن، دستور دادن ابوبکر عمر که اینا رو از این منطقه دور کنین، هر کی میاد اینجا اون خاطره مباهله رو میپرسه دور همون آشو همون کاسه. چیا از اهل بیت خبر میده؟ کوچه بنی هاشم صافش میکنه، بیت الاحزان درستش میکنه، هر المانی که نمادی از اونا باشه. بنا شما بریم ببینید، حالا بزنید تو اینترنت ببینید، ببینید سقیفه رو چجوری رسما نوشتن، اینجا محل سقیفه بود و مرتب مهیا آماده. بزرگواران وقتی اینها قبر و ساختمان و نخلستان و محل استقرار مسیحیان نجران رو خراب میکنن، خب به طریق اولا خود امامو میکشن، کاری نداره که روح حسادت و که. پس این که شما بگین برای چی میکشن، خب قرآن که گفت هابیل و قابیل و یوسف و برادرانش که گفت، برای چی نداره، پناه بر خدا. درسته، کربلا صحنه از بین بردن هرچه زیبایی است و هرچه به اهل بیت منتسب و منسوبه، همش باید بین بره، هیچی نباید بمونه. خواهش میکنم اینا رو مطالعه کنید، ببینید این چیزایی که اونجا هست بعضیش به خاطر قیمتش نیست، اینا باید بین بره، خیمه باید سوخته بشه، تا تمام زیورالات هر چی هست و نیست همه باید غارت بشه، هیچ چی دیگه از اینا نمونه. درسته؟ نه جنازه ای، نه اثری، هیچی هیچی. چقدر کربلا رو خراب کردن، چقدر ممنوع کردن زیارت شو، شخم نزدن زمین کربلا رو، کاری تونستن بکنن، حبطت اعمال هم فایده نتر. درست شد؟ این میشه وصف کربلا. حالا شما با تو کربلا بیا نگاه کنید، تو کربلا بیا نگاه کنید دیگه. درسته؟ ببینید اگر تو کربلا یه توصیه کردن به یکی این دختران، عزیزم اگر زیورالا دستت، حالا امروزی داریم میگیم انگشتری داری، دستبندی، علنگویی، ببین اینو درار، ببین با اسب دنبالت میکنن، عصر عاشورا میزنن، ازت میگیرن، درار اینو. دیدی انگشت بابا تو بریدن برای انگشتری؟ اینا هم گوشواره رو گوشت میگیرن میکنن. درسته؟ خب دیگه اینا زیبایی مثلا خیره کننده است؟ نه، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، اینا خیلی زیباست. یکی از اون چیزایی که تو کربلا خیره کننده بود این طفل 6 ماهه بود. خب با او چه کردن؟ همون کاری که با بقیه کردن. یا صاحب از امام حسین علیه السلام فرمود خدایا این فرزند من نزد تو کمتر از ناقه صالح نیست. حالا انشالله بخونید ببینید چیه داستانش. آن حضرت طفل را میان لشکر آورد، به دو دست بلند نمود، فرمود اما ترونه کیف یتلظی عطشا، نمیبینید چجوری از تشنگی آتش گرفته، نارن تلظی آتش گرفته، و مانند ماهی. این تلظا رو وقتی میخوان تعبیر بکنن در توصیف بیرونی، میگن وقتی ماهی از آب افتاد بیرون دیگه داره تموم میکنه، اصلا رمق حرکت هم نداره دیگه، هیچی نداره، فقط این لبش تکون میخوره. فسقوه و شربتن من الماء. بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردن، گفتن اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ در میان لشکر هم همه افتاد. عمر سعد دید نزدیک است که شورشی در میان لشکر افتد. رو به هر ملک کرد، گفت چرا جواب حسین را نمی دهی؟ مگه نمی بینی؟ هی میگه به من آب بدین، اسقوه و شربتن من الماء، جرعه آب. گفت امیر جواب پدر را بگویم یا پسر را؟ عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمیبینی؟ پدر رو بزنی خب یه دونه رو زدی و بچه میمونه، اما بچه رو که بزنی هر دوتا رو زدی. هر مده اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، چون قربتن الالله میخواد تیر بزنه، باید به قول امروزی ها نقطه زنی کنه دیگه، نباید اشتباه بزنی، که میخواد نزد امیر شهادت بده. تیری روانه آن طفل کرد. سید و شهدا علیه السلام زبان حال داریم میگیم، دید بچه بیرمق یه دفعه جون گرفت، تکون خورد، ولی یه لحظه جون گرفت. آن طفل مثل مرغ سرکنده جان میداد. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. امام حسین علیه السلام خونها را در کف دست جمع میکرد، به هوا میپاشید، میفرمود خدایا بر این قوم گواه باش. ثم رجع بالطفل مذبوحا، برگشت با این بچه در حالی که ذبح شده بود، و دمه یجری علی صدر حسین، خونش بر سینه امام حسین جاری بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.